بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل السادس فی الولا. یادتون هست که موجبات ارث دو چیز بود: یک سبب، دو نسب. موجب اول نسب سه طبقه داشت، اونا رو خوندیم. موجب دوم چه سبب، اون هم به دو قسم تقسیم می شد: سبب یا زوجیت یا سبب ولاء. سبب زوجیتی رو در فصل قبل خوندیم، الان نوبت میرسه به سبب ولایی، یعنی کسی از طریق ولا ارث ببره. ولا یعنی نزدیک شدن به میت، نه از راه نسب و زوجیت، از راه های دیگر. یه نوع بعضی از فقها معتقدند مثلا از راه احسان، از راه یک کار نیکویی که فردی به دیگری میکنه، از باب این که یه نوع صاحب نعمت او هست. مثلا معتق آزاد کننده برده یه نوع احسانی نسبت به برده کرده، ضامن جریره یه نوع احسانی نسبت به اون فرد کرده که ضامن شده خطاها و جریمه های او رو، دیه های او رو. امام هم که ولی نعمت و احسان اساسی است، با امامتی که در روی زمین می کند، امامتی که اگر امام نباشد لساخت الارض و السما، اینم احسانیست به تمام الاحسان. حتی مرحوم علامه میفرماید هر کجا کلمه ولایت در قرآن اومده، منظور ببخشید هر کجا نعمت در قرآن اومده، منظور نعمت ولایته. اونقدر نعمت ولایت در رشد انسان، در تکامل انسان اهمیت دارد، چه اساسی تر نعمت انسان نعمت امامت. خب پس اینها یه نوع حالت انعامی دارن، یه نوع حالت منعمی دارن، یه نوع حالت احسانی دارن. این نزدیک بودن اینها با میت از جهت اون حالت احسان اونهاست نسبت به میت. خدای متعالم اینجا جعل ارث کرده به خاطر جبران احسان، به خاطر جبران اون انعام اینها. در هر حال این بعضی از محققین به این نحو بیان دارن در ولا. ولا به معنای نزدیک بودن فرد به فرد یا نزدیک بودن شیء به شیء، اشیا به هم. این نزدیک بودن مخصوصی است که بهش میگن ولا. ما سه نوع ولا داشتیم: ولای عتق، ولای زمان جریره، ولای امامت. اون نزدیک بودن فرد از راه عتق، از راه زمان جریره، از راه امامت. خب در این کتاب فصل تفصیلا بیان میکنه ما نسبت به ولای عتق مختصرا توضیح میدیم. شخصی که قربتن الله دیگری رو آزاد کنه، یک، و در آزاد کردن هم نگوید من بری از دیه های این شخصم. میدونید که خدای متعال یه حکمی جعل کرده بین رابط مولا و برده، حتی بعد از آزاد شدن اگر برده خطایی انجام بدهد که دیه داشته باشد، البته به شکل خطایی، مثلا قتل خطایی، نه قتل عمد و شبه عمد، اون موقع مولای برده هم جزء اون عاقله هاست که در کتاب قصاص خواهیم خوند. عاقله اونیست که دیه خطایی رو باید عهده‌دار بشه. فامیل های مذکر انسانه در نوبت اول، فامیل های مذکر نباشه میرسه به یکی هم مولا. معتق هم ضامن جریره هست نه با قرار داد. معتق ضامن جریره است بالجعل الهی، با حکم الهی، چنانچه عاقله هم یه نوع ضامن جریره است، اما نه با قرار داد ضمانت. اونا خودشون قرارداد نبستن، خدا این حکم رو جعل کرده برای عاقله، برای مولا. بردهی که آزاد شد قربتن الله و مولایش هم نگفت که من ضامن دیگه نیستم، این حرفم نزد، اون حکم الهی که در بعضی صورتها باید دیه جرائم خطایی بردش رو بدهد، اونو از خودش تبری نکرد، این وارث میشه برای برده، البته در اون رتبه خودش، رتبه معتق بعد نسبه. اگر فردی نسب نداشته باشد و ما ترکش رو میدم به معتقش، با این شرایطی که توضیح دادم، با دو تا شرط، قربتن الله آزادش کنه و هنگام آزادی هم تبری نچسته باشد. تبری از چی؟ از تبری از ضمانت. این دو، این دو گید، این فرد وارث میشه. البته زوج و زوجه هم برده داشته باشد، کنیز داشته باشد، اون زوج و زوجه سهم خودش رو میبرد، نصیب خودش رو میبرد، بقیه رو میدن به این مولای معتق. این مقدار کافی. اگر مولای معتقی نباشد، البته مولای معتق خودش درجات داره، خودش نباشه به وارثینش میدن، یعنی اینجا مثل طبقه اول، طبقه دوم، طبقه سوم نسبه. مولای معتق نباشه، اولاد مولای معتق نباشه، نواهاش نباشه، اخوه و اخوات حتی طبقه دوم نسب اینجا هم هست در مولای معتق، اینها نباشند، نوبت میرسه به ضامن جریره. ضامن جریره یعنی شخصی که قرارداد بسته با این میت که من ضامن دیه های تو میشم. با این قرارداد، البته این قرارداد چی صحیحه؟ زمانی که وارث نسب نداشته باشه و الا میت ببست، میت نسب نداشته باشه و الا اگر میت نسب داره نمیتونه این قرارداد رو ببنده با شخصی. پس اگر میت بی نسبه، به اصطلاح وارثی نداره که ارث ببره، اون موقع میتونه با شخصی قرارداد زمان جریره ببنده و اون موقع اگر مرد ارث میبره اون فرد. اینو بیمه است، بیمه است در یه حالت مخصوص. شخصی که وارث نسبی نداشته باشه میتونه این نوع قرارداد رو ببنده تا یه نفر در قبال این که ارثشو بعد از مردنش به او خواهند داد، در حال زنده اینم اگر خطایی انجام داد، دیه براش واجب شد، دیه ها رو اون فرد بده. اینو بیمه ایست به این نحو. اما شرط صحتش عرض کردم نداشتن نسب. اما اگر نسب نداره، این عقد رو بست، بعد نسب دار شد، فرزندی براش اومد، دیگه آیا باطل میشه اون زمان جریره، اون قرار داد، یا نه باطل نمیشه، منتظر میمانیم. اگر این بعد از با مردن این فرد بچهش زنده بود، اون بچه ارث میبره، زنده نبود اونم مرده بود، ضامن جریره ارث میبره. اون قرارداد سر جای خودش هست، ولی قرارداد معلقی میشه، دیگه قرارداد منجز نمیشه. آیا کدومش درسته؟ این دو وجه داره، شهید ثانی میگه به نظر ما باطل میشه. یعنی اصلا شرط صحت ضمانت جریره بی نسب بودنه، چه بی نسب قبلی چه بعد از عقد. بعد از عقدم طرف نسبدار شد، وارثدار شد، وارث نسبی پیدا شد، دیگه عقد ضمانت از بین میره، باطل میشه. اگر شخصی نه نسب داره، نه برده بود که معتق داشته باشه، نه ضامن جریره داره، اون موقع نوبت میرسه به امام، این ماترک میت رو به امام میدن. خب نه به بیت المال، امام بیت المال برای مسلمین خرج میشه، امام ملک شخصیش میشه. ایشون میفرماید امام وارث است به عنوان شخص، نه به عنوان این متولی بیت المال. پس به امام میرسه این ارث. و در زمان غیبت چیکار کنیم؟ اگر اینجا طوری مطرح کرد شهید ثانی چه به شخص امام میرسه، در زمان غیبت اون موقع باید چیکار کنیم؟ خب این بحثایی سه اگر رسیدیم مطرح کنیم. خب بخونیم. میفرماید الفصل سال فی الولا، فصل سوم در ولایه. من متن لمعه رو اینجا میخونم دیگه، اینجا بحث برده است اولش، فقط متن لمعه رو به سرعت میخونم فقط آشنا بشید. مختصر گفتم الولا، این اولیشو بخونم، اولی مفیده. به فتح الواو، ولا به فتح واو، و اصله القرب و دنو. اصل ولا در لغت به معنای نزدیکیه، نزدیک بودنه. و المراد هنا، مراد در اینجا در یعنی چر کتاب الارث، منظور از ولا قرب و احد شخصین فسائدن، یک شخص، یکی از این دو شخص یا زیادتر نزدیک بشه به اون یکی. اگر دو نفرن ممکنه ولا سه نفری چهار نفری هم باشه، چجور سه نفر چهار نفری، مثلا ضامن جریرهش چند نفر باشه، حتی اقلش بین دو نفره، یکی از این دو شخص یا زیادتر با دیگری نزدیک باشد، علاوه چه یوجب الارث، به نحوی که موجب ارث بشه، البته موجب ارث بشه به غیر نسب ولا زوجیت، بدون اون دوتا، چون نسب باشه دیگه ولایی در کار نیست، زوجیت هم باشه چه زوجیت، عنوان زوجیت فرق میکنه با عنوان ولا. ممکنه یه فردی هم زوج باشم ضامن جریره هم باشه فرد، ولی عنوان هاشون فرق میکنه. و اقسامه ثلاثتون، اقسام ولا چنان چه خوندیم قبلنم ستاست، ولا العتق، ولا زمان الجریره و الامام. خب از اینجا به بعد فقط متن لمعه رو میخونم. یرث المعتق، معتق یعنی آزاد کننده، آزاد کننده برده ارث میبرد، عتیقه او، از آزاد شدهش. عتیق اینجا به معنای معتقه، فعیل در عربی هم به معنای فاعل به کار میبرند، مثل علیم یعنی عالم، رحیم یعنی راحم، هم بر وزن فعیل به معنای مفعول میاد. جریح یعنی مجروح، قتیل یعنی مقتول، اینجا هم عتیق یعنی معتق. معتق پس مولا، بر آزاد کن، آزاد کننده از بردش، آزاد شدهش ارث میبرد، با دو شرطی که توضیح دادم. اذا تبرع، وقتی قربتن الله آزاد کرده، نه از باب کفاره آزاد کرده قربت، نه از باب نذر آزاد کرده قربتن الله. ولم یتبرع من زمان جریرتی، از زامن جریره بودنش هم تبری نجسته، چون گفتم که بعضی ها نه با قرارداد، با حکم الهی زامن جریرن، مثل عاقله در قتل خطایی خواهیم خوند، عاقله انسان یعنی فامیل های مذکر انسان باید جمع بشن دیه این فرد رو بدن در قتل خطایی، این زامن جریره شدن در حقیقت، اما نه با قرارداد بستن، با حکم الهی. این مولا هم به شرحه زن، اگر تبری نجست از زامن جریره بودن، این وارث میشه با این دوتا قید. پس فالمعتق فی واجب صاعبتون، فی واجب یعنی در اونی که آزاد کرده شده است، در یه واجبی، قربتن الله آزاد نشده، آزاد شده در به خاطر یک واجبی، یعنی مثلا کفاره بر مولاش بوده آزاد شده، نذر کرده مولاش آزاد شده، پس اونی که آزاد شده در واجبی صاعبتون، این رهاست، صاعبه یعنی رها، یعنی هیچ رابطه‌ای دیگه نداره با مولایش. صائبه در مقابل ولائه، ولا یعنی رابطه داره، نزدیک، طوری رابطه داره که از هم ارث میبرن. صائبه یعنی دیگه رهاست، هیچ رابطه‌ای نداره. خب بعدش میگه فرماید و چزالو تبرع من زمان الجریره، همچنین است اگر اون آزاد کننده مولا هنگام آزاد کردن از زمان جریره تبری بجوید، بازم اون صائبتون رهاست. و این لم یشهد، ولو شاهد نگیرد بر این تبری، ولو شاهدم نگیرد، باز هم این برده رهاست و آزاد است. ول منکل به ایزن صائبتون. ببینید بعضی برده ها خود به خود آزاد میشن، هر مولایی بردش رو مسله کند، مثلا گوشش رو ببرد، از باب تنبیه ادب کردن گوش برده رو ببرد، دست برده رو قطع کند، اینا میگن منکلم به. اونی که تنکیل شده یعنی اعضاش قطع شده توسط مولا، المنکل بالمعتق، این صائبتو، اینم رهاست. چرا؟ چون اصلا این خود به خود آزاد شده دیگه، قربتن الله آزاد نشده چه. خب زوج و زوجه با معتق با هم ارث میبرن، چون عرض کرده ایم زوج و زوجه با همه جمع میشن. ولی زوجه و زوجت مع المعتق نصیب و همال اعلا، به زوجه و زوجه همراه با معتق سهم اعلاشون رو میدن. خب اگر معتق نباشد، در یه جایی معتقی در کار نیست، گفتیم اولاد معتق و تا آخر، و ما عدم المنعم، منعم اینجا یعنی معتق، اون سری که گفتم اینا ارث میبرن، ببینید برگردوند به منعم و احسان و اینها. ما عدم المنعم، وقتی منعم یعنی اون کسی که قربتن الله اونو آزاد کرد معتقی نبود، فالولاء للاولاد، ولا با اولاد منعم برقرار میشه، از ذکور و الاناس علی المشهور بین الاصحاب، جراحت اون. بعدش میفرماید ثم الاخوه والاخوات، خب ولا يرث المتقرب بالام، اینجا دیگه اقربای امی ارث نمیبرن، یعنی اخوه امی و اجداد امی و اعمام و عمات و اخوال و اونا طبقه سوم هم نداره، ارث نمیبرند، چون دیگه تا اخوه و اخواته، یعنی معتق خودش، اولادش، و در صورت نبودن اولاد به اخوه و اخوات میدن، حتی پدر و مادرم نیست. خب اینم یه بحث. بعد میفرماید و علا هازا، بله این یک، فا این ادم قرابت المولا، اگر مولا اقربایی نداشت اون وقت، فمول المولا، اگر خود این مولا برده بود آزاد شده بود به این نحو، مولای مولا ارث میبره. این ثم قرابت مولا المولا چه، اینم در صورت فرض این که آزاد کننده خودش یه زمانی برده بود. و علا هازاد، از اینجا به بعد دیگه میخونیم، اونا رو مختصر خوندم که یه آشنایی اجمالی داشته باشید. فا این ادمو اجمن، اگر همه اینها نبودن، یعنی فردی مرده نه معتق داره نه اولاد المعتق داره نه اخوه معتق داره، اخوات اونایی که وارث میتونستن بشن، هیچ کدام نیست، فزامن الجریره، اون وقت به زامن الجریره ارثو میدیم. جریره در لغت یعنی جنایت، زامن الجریره یعنی زامن جنایت، زامن جنایت خطعی مراد. البته یک فردی جنایت خطعی انجام بده دیه بر عهده‌اش میاد، این ضامن اون دیه ها میشه. و انما یزمن و صائبتن، البته این ضامن میشه صائبه رو. صائبه یعنی چه؟ صائبه یعنی برده رها، مثلا چل معتقف الواجب، اگر نسبت به برده حساب کنیم، اونی که آزاد شده در واجب، یعنی در کفاره آزاد شده، در نذر آزاد شده، مولاش ضامن او میشه. این یک، این ضامن، ضامن قراردادی نیست، این ضامن ضامنی است که بر عهده‌اش میاد. اما و یضمن حر الاصل، ضامن میشود اون کسی که از اصل حر بوده، آزاد بوده، البته این با قرارداد ضامن میشه. حیث لا یعلم له قریب، البته به شرط اینکه اقربای نسبی نداشته باشد، و الا اقربای نسبی داشته باشد نمیتونه طرف ضامن بشه. فلو علم له قریب وارث، اجر برای این فرد یک اقربایی هست وارث، چه وارث میشه، فرزند داره، برادر داره، عمو داره، خاله داره، او کان له معتقون، یا معتق داره، او وارث المعتق، یا خود معتق نداره، اولاد المعتق است، اون چه گفتیم، چما فصله لم یصح زمانه، اون موقع ضامن بودن صحیح نیست، نمیتونه ضامن بشه. پس زمان جریره در یک حالتی هست که فرد هیچ وارثی نداشته باشه، و الا وارث داشته باشه نمیتونه بره قرارداد ببنده. خب چه کسی در زمان جریر ارث میبره از چه کسی؟ ضامن از مضمون. البته زمان جریره علا قسمین، دقت کنید، یه وقت ضمانت یک طرف است، یکی ضامن میشه یکی مضمون، یه وقت ضمانت دو طرف است، هر دو ضامن هم میشن، اون موقع هر دو از هم ارث میبرن. پس در ضمانت یک طرفه فقط ضامن ارث میبره، چون اون غرامت میده دیگه، ضامن میشه اون یکی، نچه این فقط میگه من غرامت خطاهای تو رو میدم. اما اگر ضمانت دو طرفه باشه هر دو از هم ارث میبره. میفرماید ولا یرث المضمون از ضامنه، مضمون از ضامن ارث نمیبره، الا ان یشترک الزمان بینهما، مگر اینکه قرارداد ضمانت بینشون شریکی باشه، یعنی هر دو ضامن باشن من جهته. خب اینی که ضامن میشه، آیا در ضامن شرط این وارث نداشته باشه؟ نه، در مضمون شرط است، چون مضمون ارث میذاره دیگه. اگر شخصی مضمون میشه، یعنی ضمانتش به عهده کس دیگر میشه بعد از مردن، خب از ماترک او ارث میدن، این مضمون باید وارث نداشته باشه. به همین خاطر در ضمانت های طرفینی بله هر دو باید وارث نداشته باشن، چون هر دو مضمون هم میشن، هر دو ضامن هم میشن، هر دو مضمون میشن. اما اگر ضمانت یک طرفی باشه فقط مضمون وارث نداشته باشد. ولا یشترط فی الضامن عدم الوارث، شرط نیست در ضامن این که وارث نداشته باشد، بل فی المضمون، اونی که شرطه در مضمون. خب البته منظور از وارث، وارث نسبیه، یکی هم ولای عتقه، این که مقدم بود وارث نداشته باشد، و الا زوج و زوجه با همه جمع میشه. به همین خاطر میگه ولو کان للمضمون زوج و زوجتون، اگر برای مضمون زوج و زوجه باشه، فلهو نصیبه الاعلا، به این زوج و زوجه سهم اعلاشو میدن، اون یک دوم برای زوج، یک چهارم برای زوجه، ول باقی للضامن، تمام باقی رو به ضامن میدن. خب پس زمان جریره اینه، پس شرط صحت داره، هر کس نمیتونه بره قرارداد ببنده، وارث نداشته باشه این کارو میتونه بکنه. خب چجور زمان جریره قراردادش میبندن، عقدش چجوریه، ایجاب و قبولش چجوریه؟ میفرمایید و صورت و عقد زمان الجریره اینه، ان یقول المضمون، اونی که مضمونه، مضمون یعنی بعدن میمیره ارث به دیگری میده، مورث، اونو میگن مضمون، چون اون یکی ضامن جریمه های این میشه. این مضمون اینطوری میگه، عقد تو که من با تو قرارداد میبندم، الا ان تنصرنی، تو منو کمک کنی، و تدفع عنی، و از من دفاع کنی، و تعقل عنی، عاقله من بشی، عاقله یعنی دیه دهه من بشی، دیه پرداخت کننده من بشی، عقل در روایات به معنای دیه اومده، چون عقل یک معناش بستن با تنابه. انسانی که عاقل زندگی میکنه کنترل داره، تناب داره، شهوتش و غضبش رو میبنده. اونی که رهاست، غضب و شهوتش آزاده، این بیعقله، بیتنابه، بیتسلطه. اونی که اگال داره در زندگیش، اگال یعنی تناب داره، تسلط داره، سلطه بر خودش داره، این فرد حکیمه. حکمت یه بخشش حکمت عملیست، همان اگال داشتنه. شخص باید اگال در زندگیش داشته باشه، رها و صائبه نباشه. خب چرا به دیه این لفظ استعمال کردن؟ در قدیم وقتی فرد دیگر رو میکشت، به خاطر که اولیاء دم رو راضی کنن، میآوردن شترها رو میبستن در چنار در این اولیای مقتول، نزدیک خونه اون میبستن، یعنی این شترها رو به عنوان دیه قبول کن و این نزا رو برطرف کنیم. اینو میگفتن عاقله، عقل کرد، یعنی بست با تناب این حیوانها رو بست. به همین خاطر به دیه میگن عاقله. میفرماید و تعقل عنی، یعنی عاقله من بشی، دیه پرداخت کنی من بشی، و ترسونی، عوضش هم تو از من ارث ببری. پس اونی که به تو میرسه ارثه، اونی که به من میرسه دیه هست. فیقولو قبل تو، اونم میگه قبل تو. ولو اشترک العقد بینهما، اگر بینشون این زمان جریر مشترک باشه چه جور میگن؟ میفرماید قال احدهما، یکی اینطوری میگه علی ان تنصرنی و انصرک، آقد تو چه، ببخشید، الا ان تنصرنی و انصرک، من با تو قرارداد میبندم تو کمک من بکنی، منم کمک تو. تعقل عنی و عقل عنچ، من عاقله تو بشم، تو عاقله من بشی، ترسونی و ارسوچ، تو وارث من بشی، منم وارث تو بشم. او ما اتا هازل معنا، هر من لفظی که معنا رو برسانه، فیقبل الاخر، دیگه اون یکی هم قبول کنه، بجه قبل تو. این میشه زمان جریره طرفینی. خب این عقد زمان وقتی بسته شد نمیتونن دیگه فسخ کنن، عقد لازمه. میدونی چه؟ عقد علا نحوین، عقد جایز، عقد لازم. عقد جایز مثل وکالت، هر وقت خواست میتونه از وکالت فسخ کنه، عزل کنه، اونم وکیلم میتونه هر وقت خواست وکالتشو فسخ کنه. دو طرفه ای عقد جایز از دو طرفه. عقد هبه، هبه به غیر ارهام، هبه غیر معوضه، عقد جایزی. عقد بی لازمه، عقد نکاح لازمه. البته بعضی از عقده ها هستن لازمون من طرفن، جایزون من طرفنه، مثل رهنه. رهن از طرف راهن لازمه، از طرف مرتهن یعنی جرو قبول کننده جایزه. یه نفر قرض گرفته رهن داده، مثلا یه انگشتر تلاش رو رهن داده، یا یک ماشینش رو در جروی فردی گذاشته پول گرفته ازش، اون رهن گذار رو میگن قرض گیرنده راهن، اون یکی رو میگن مرتهن. این راهن نمیتونه این عقد رهن رو فسخ کنه، ولی مرتهن میتونه. این لازمون من جهت، این جایزون من جهت. پس عقود علا سلاست اقسامن، با این حسابی که من کردم، جایزون، لازمون، و یا لازمون من جهتن، جایزون من جهته. میفرماید و هو من العقود اللازمه، این عقد زمان جریره از عقود لازمه است. فیعتبر فی ما یعتبر فیها، پس در این عقد زمان جریره معتبر است هر چیزی که در عقود لازمه معتبره. فقهای قدیم میگفتن عقود لازمه با معاطات نمیشه، با لفظ باید باشه، لفظ صریح باید باشه، عربی باید باشه. اگر اینا رو قبول کنیم، امینایی که در شرلومه هست، خب در عقود لازمه باید اینا رو رعایت کنی. ولا یتعدى الحكم الزامنه و این کان له وارثون. این حکم بر زامن سرایت نمی کنه ولو براش وارثی هم باشه. یعنی این احکامی که گفتیم ولو برای وارث هم وارثی هم باشه اینطور نیست. مثلا اگر زامن مرد، این حکم زمان جریره بیاد از زامن به اولاد زامن، بیاد از زامن به اخوه زامن، مثل معتق نیست. در معتق اگر خود معتق مرد، ارث به اولاد معتق میرسه، به اخوه معتق. اینجا اینطور نیست. لا یتعدى الحكم الزامن، از زامن تجاوز نمی کنه ولو زامن وارثی داشته باشد. اینم تمام شد. بحث بعدی ببینید، گفتیم شرط این یک سطرم بخونیم تمام کنیم. شرط صحت زمان جریره چی بود؟ شرط صحتش این بود که وارث نداشته باشه، و الا وارث نسبی داشته باشه یا حتی معتق داشته باشه نمیتونه عقد زمان جریره ببنده. خب الان وارث نداره، عقد بست، بعد از بستن عقد وارث پیدا شد براش، یه اولادی خدا بهش هدیه داد، آیا اون عقد زمان جریره باطل میشه یا معلق میشه؟ ولو تجدد للمضمون وارثون، اگر برای این شخص مضمون وارثی پیدا شد بعد از عقد، ففی بطلانی، این چه آیا این عقد زمان جریره باطل میشه؟ او مراعاتهی، یا معلق میشه این، مراعات یعنی معلق شدن این عقد، به موت المضمون چزالج، معلق میشه به این چه مضمون بدون وارث بمیرد. اگر مضمون زمان مرده، خب الان بهش اولاد داده، ممکنه اولادش قبل از خودش بمیره، معلق میشه دیگه، این باطل کامل نمیشه این عقد، معلق میشه اگر به این شکل بمیرد که وارثی نداشته باشد به این میدن. آیا کلن باطل میشه یا معلق میشه؟ وجهانه، اجود هما الاول، دو وجه هست، بهترین این وجه این است قائل به بطلان بشیم. دلیلش هم این است لفقد شرط صحت، چون شرط صحت رو دیگه فاقده. این شرط صحت هم حدوثاً شرط صحت، هم بقائاً، پس هم قبل از عقد زمان جریره وارث داشتن باعث بطلان عقد زمان جریره است، هم بعد از عقد وارث پیدا شدن. فیقده تارعن، تاره یعنی عارض، اگر بچه عارض بشه بر این عقد زمان جریره، وارث بیاد، عارض بشه یعنی نبود بعدن اومد، عارض بشه بر این عقد، این عقد رو باطل میکنه. چما یک دعو ابتداعا، چنانچه ضرر میرساند اگر ابتداعا یعنی قبل از عقد بود. پس هم در حدوثش شرط صحت داره، هم در بقایش، مثل طهارت به نماز، وضودار بودن هم شرط صحت ورود به نمازه، هم شرط صحت بقای نمازه. اگر در اثناء نمازم وضوش باطل بشه، این نمازش باطله. اینم به شرح ایزن، عقد زمان جریره هم باید قبل از عقد وارثی نداشته باشه شخص مضمون، هم بعد از عقد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.